دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر میشه صدا رو
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر در صبح یک شنبه 16 آذر ماه 1404 شمسی، 16 جمادی الثانی 1447 هجری قمری. الهی که ارجایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون شیرین باشه و رو به سامان. خیلی متشکرم که امروز هم انتخابتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارفه و به لطف خدا ما هم تا ساعت 14 در کنار شما و خدمتگزارانتون خواهیم بود. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما و همراه شما خواهیم بود. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف خدمتتون یادآوری میکنم برای اینکه اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید به ما اعلام بفرمایید. 162 و 3162 هم که شماره های آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که این شماره ها هم دریافت کننده نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما و همینطور قطعی یا اختلال در فرستنده ها در محل زندگی شما هستند. خدمتتون عرض کنم که تا دقایق دیگه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. سلام سر خط رو هم ساعت 6:35 تقدیمتون خواهیم کرد. مهربان باشیم مجله زنده صبحگاهی هر روز رادیو معارف هم 6:45 امروز آغاز خواهد شد. همکارای خوبم به مدت 55 در کنارتون خواهند بود تا 7:40 که شنونده نکته‌های اخلاقی از زبان استاد محمد هادی فلاح در برنامه گنج سعادت باشیم. ساعت 8 صبح هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان که به مدت 25 پخش این خبرها ادامه خواهد داشت. تا 8:25 ما هم خدمت شما خواهیم رسید و به لطف خدا بعد از این دقایق هم ادامه برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. برای اینکه از فضا بیشترین استفاده ها رو ببریم دعوت میکنم شنونده ی اولین برنامه ما باشید. برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم که به مدت 30 تقدیمتون میشه و امروز هم اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیه شریفه 73 سوره مبارکه انعام در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا کریم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بر کراره نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير بعد از اینکه هدایت را منحصر در هدایت الهی کرد همود ان هدى الله هو الهدى و بعد از اینکه فرمود همه ما مأموریم تا در برابر رب العالمین تسلیم باشیم و امرنا للسلم و رب العالمین رب العالمین بعد از اینکه فرمود همگان باید نماز را اقامه کنید و ان اقیم الصلاه و بعد از اینکه فرمود همگان باید تقوا پیشه کنید و تقوه اونگاه اصل کلی معاد را ذکر فرمود و هوالذی به تحشرون و در این آیه مبادی حشر را و علت حشر را علت فاعلی حشر را و قایی حشر را ذکر می کنن می فرماین و هوالذی خلق السماوات و الارض بالحق قبلن ملاحظه فرمودید هر جا ذات اقدس اله از خلقت آسمون ها به زمین سخن به میون می آورد و اون که در آسمان و در زمین است یاد نمی کند منظور از خلق آسمان ها به زمین مجموعه نظام هستی است اهم از سماوات و اهل سماوات و اهم از زمین و اهل زمین گاهی می فرماید به این که سماوات و ما فیهن زمین و من علیها عرض و من علیها و مانندان ولی اونجایی که اهل آسمان و زمین را ذکر نمی کند یا بین آسمان و زمین را ذکر نمی فرماید فقط سماوات و عرض را ذکر می کند منظور مجموعه نظام آفرینش است و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق که خواه این باب معنای مصاحبت باشد یا ملابسات بالاخره خلقت آسمان ها و زمین در صحابت حق است یا در کسوت و جامعه حق است یعنی این نظام باطل نیست اگر معادی نباشد چنین نظامی باطل است چون هر که هر چه کرد کرد حسابی نیست کتابی نیست ظالم و عادل یکسانند شقی و سقی یکسانند چون هر دو بعد از مرگ نابود می شوند چنین عالم یاوه و بیهوده است و چون عالم حق است یاوه و بیهوده نیست پس معلوم می شود بعد از این نظام یک عالم دیگری است به حسابها رسیدگی می شود لذا گاهی می فرماید به این که آسمان ها و زمین باطل خلق نشدن گاهی فرمود اینا بازیچه نیستن گاهی هم می فرماید اینا حقن در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران دارد ربنا ما خلقت هذا باطلا در سوره مبارکه صاد هم دارد به این که ما آسمان و زمین را باطل نیافریدیم در سوره مبارکه انبیا دارد ما بازیچه نیستیم ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما لاعبین ما اهل لعب و لعب نیستیم در موارد دیگر نظیر همین آیه سوره انعام که محل بحث است میفرماد والذی خلق السماوات والارض بالحق. خب اونگاه مطلب دیگر مطرح است که حالا اگر هدف هست اون هدف چگونه پدید می آید، چه روزی است. میفرماد و یوم یقول کن فیکون. اون روز که هدف هست و به نام روز حشر است، روزی است که ذات اقدس اله از اسباب و ابزار مدد نمی گیرد، فقط با اراده کار می کند. این روز اول به معنای مطلق ظرف است، نه به معنای روز قیامت. اون روز دوم که دارد یوم ینفخ فی الصور، اون به معنای یوم قیامت است. خب و یوم یقول کن فیکون. یه بحث در این است که ذات اقدس اله حرفی ندارد، حرف او کار اوست. انما قوله فعله لا به صوت یغرب و لا به ندا یسمع. این در بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که قول خدا را به همون فعل خدا تفسیر میکنه، که انما قوله فعله، کلمات خدا فعل خداست، قول خدا صوت نیست، ندا نیست که انسان با گوش بشنوه. خب پس قول او کار است. فخر رازی در زیر این آیه دارد به این که ذات اقدس اله فرمود یوم یقولو کن فیکون، یه معنای کنایی اراده شده است نه معنای حقیقی. منظور نیست که واقعا خدا امر می کند اون شی یافت می شود، بلکه منظور آن است که اراده خدا نافذ است و هیچ شیئی جلو اراده اله را نمی گیرد. چرا معنای کنایی مراد است نه معنای حقیقی؟ برای اینکه مخاطب این امر یا معدوم است یا موجود. ذات اقدس اله که بخواهد چیزی را ایجاد کند، شیئی را که مخاطب قرار می دهد که یقول له کن، بعد اون شی یکون یافت می شود. چون کانه در هر دو جا کانه تامه است، اسم و خبر ندارد، فقط فاعل دارد. کانه ناقص نیست که اسم و خبر طلب بکند، کانه تامه است که فقط فاعل می گیرد. اون شیئی که مخاطب خداست یا موجود است یا معدوم. اگر موجود باشد که تحصیل حاصل است، خدا که به موجود دستور پذیرش وجود نمی دهد، اراده نمی کند که موجود را موجود کند. و اگر اون شی معدوم باشد، معدوم که مخاطب قرار نمی گیرد، توجه خطاب به معدوم مستحیل است. پس اون شی اگر موجود باشد که ایجادش تحصیل حاصل است، اگر معدوم باشد که خطاب جدی به معدوم متوجه نخواهد شد. چون ظاهر این آیه و امثال این آیه معقول نیست، باید بر معنای کنایی و استعاره هم بشود. این که در آیات فراوان دارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و مانند آن، یعنی امر خدا و اراده خدا نافذ است. هر چیزی را اراده کرد، هیچ شیئی جلو اراده او را نمیگیرد. این سخن جناب فخر رازی ناسواب است، برای اینکه ممکن است یه شیئی موجود در نشأه علم باشد و معدوم در نشأه عین باشد. ذات اقدس اله اون چرا که در نشأه علم موجود است او را خطاب میکند و با خطاب و اراده الهی که خطاب او همون ایجاد است، همون افاضه است، اون شیء معلوم تجلی میکند و شیء عینی میشود. فرق خطاب تکوینی با خطاب اعتباری آن است که در خطاب اعتباری خطاب فرع بر مخاطب است. یعنی در مخاطبات و محاورات عرفی تا یک مخاطبی نباشد، متکلم خطاب را متوجه او نخواهد کرد. خطاب فرع است و مخاطب است، ولی در خطاب‌های تکوینی خطاب اصل است و مخاطب فرع، یعنی کن اصل است و یکون فرع. اون که مخاطب خارجی است بعد از کن هست، البته اون که مخاطب علمی است قبل از کن هست. خب بنابراین ذات اقدس اله اول علم دارد، بعد موجود را که معلوم عند الله هست می آفریند. الا یعلم من خلق. طبق این کریمه که خدا که خالق است قطعا به خلق خود علم دارد، این علمش قبل الکسرت است که فعلی است، نه علم بعد الکسرت که انفعالی است، نه اینکه بعد از اینکه اشیا خلق شدند خدا به اینها عالم است، چون اشیا که خلق شدند دیگران هم به این اشیا عالمند. اما ذات اقدس اله علمش به خلق قبل از خلق است و همون علم سبب تحقق خلق است، لذا علمش قبل الخلق است می شود فعلی، علم دیگران بعد از خلق است می شود انفعالی. پس بنابراین این سخن جناب فخر رازی که فرمود این خطاب یا به موجود است یا معدوم، این حصر حاصر نیست و در حقیقت این خطاب به معلومی است که در نشئه علم وجود دارد و در نشئه عین و خارج محقق نیست. خداوند به اون چه که در نزد او معلوم است امر می کند، امر یعنی افاضه می کند. این افاضه خدا اون شیء معلوم را موجود عینی می کند به نحو تجلی نه به نحو تجافی. این از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است در نهج البلاغه که آفرینش تجلی است، که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. در نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که بین تجافی و تجلی فرق است. تجافی آن است که شیء در مورد خاص و در مقام مخصوص که هست دید از جای دیگر نیست. مثلا قطرات باران که از بالا نازل می شود، وقتی در بالاست در پایین نیست، وقتی به پایین آمده در بالا نیست. این گونه از نزورهای طبیعی و مادی را میگویند تجافی. ولی اگر چیزی در عین حال که در مرحله بالاست در مرحله پایین یافت بشود میگن تجلی کرد. نفس انسان وقتی یک مطلب عقلی را کاملا در حیطه خود بررسی کرد، همون مطلب را برای تفهیم دیگران به صورت مقال یا مقالت در آورد، یعنی به صورت گفتار یا نوشتار در آورد، به صورت یک ساعت سخنرانی یا چند صفحه مقاله به یک رساله در آورد، همون مطلب معقول است که در صحنه نفس این شخص وجود داشت و هم اکنون هم موجود است، اون را تنزل داد در سطحی که خواننده میخواند، شنونده میشنود، بدون اینکه اون که در نفس گوینده است تجافی کرده باشد و چیزی دیگر در نفس او نباشد. این گونه از آیات به عنوان من عرف نفسه فقط عرف ربه، آیات نشون دهنده کیفیت افاضه ذات اقدس الهست. البته بین آیه و زیر آیه فرقهای فراوان است، در حدی که آیت باشد و نشانه باشد قابل توجیه است. بنابراین خطاب به معلوم است که این معلوم در نشأه خارج وجود ندارد، بعد به وسیله همین ایجاد یافت می شود. مثل حوادث یومی که اینها در زمین نیستند یا در آسمان نیستند، در نشأه علم اختار هستند. چیزی که در عالم طبیعت هست ریشش در مخزن الهی هست که بحثم قبلی بود. به ذات اقدس اله اولا از نشأه علم به عین می آورد و در نشأه علم هم از مخزن به عالم قدر می آورد، بعد از عالم قدر به عالم عین خارج می آورد. که این منشه این الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. ضمن اون آیه که و عنده مفاتح الغیب این مطالب گذاشت که هر چی در جهان طبیعت هست ریشه اصلیش در مخزن الهی است و هر چند در مخزن الهی است ریشه علمیش در نزد ذات اقدس اله است. خب مطلب دیگری که باز جناب فخر رازی داشتن این است که ایشون همو بین صفا و مروه سعی میکنن، یا حرف معتزله رو نقل میکند و رد میکند یا حرف اشاعره رو ذکر میکند و تصحیح میکند. دیگر امر بین الامرین در ذهن اونی است، مراد به این که خلق الله السماوات والارض بالحق یا یوم یقول کن فیکون قوله الحق، این حق بودن که آسمان ها و زمین را به حق آفرید یا گفتار او حق است، به نظر اشاعره یک تفسیر دارد، به نظر معتزله تفسیر دیگر. به نظر اشاعران است که هر چه خدا بخواهد حق است، عقل درکی ندارد، حسن و قبح را عقل درک نمی کند که چی خوب است چی بد است، هر چی او کرد خیر است. این خاصیت تفکر جبری است. معتزله می گویند به این که عقل می فهمد عدل حسن است و ظلم قوی است، عقل می فهمد نظم حسن است و هرج و مرج قوی است و امثال ذلک. عقل این گونه از مسائل را می فهمد و می گوید خدا باید این چنین بکند. خدا یقیناً بر اساس علم و قدرتش باید کار حق بکند، یعنی عدل بکند، ظلم نباشد، نظم انجام بدهد، هرج و مرج نباشد و مانند آن. همین دو مبنا را در ذیل این آیه مطرح می کنند، غافل از این که یک مبنای سومی است که هم از اون افراط منزه است هم از این تفرید، و این است که عقل کاملا درک می کند، البته خطوط کلی را و اون جامعه کلی و اصول را درک می کند، جزئیات را نمی توان از عقل توقع داشت، اون جزئیات درک نمی کند، خطوط کلی را درک می کند، اما نمی گوید خدا باید این چنین بکند، بلکه میگوید یقینا این کارها از خدا صادر میشود. اینها یجب و علی الله نیست که معتزله میگوید، یجب و عن الله است، یقینا خدا این کارها را میکند، نه یقینا باید بکند، که خدا معاذ الله محکوم یک قانونی باشد که یک قانون بر خدا حکومت کند، چون قانون را ما از فعل خدا انتظار میکنیم، قانون که یک امر جدای از ذات اقدس اله نیست که بر خدا حاکم باشد، قانون از متن فعل خدا انتظار می شود. خدایی که حق محض است و قدیر صرف، محکوم هیچ شیئی، مقهور هیچ اصل و قانونی قرار نمی گیرد. پس نه تعطیل عقل از درک حسن و قبح و قبح ظلم و حسن عدل و امثال زارش است، نه تحمیل چیزی معاذ الله بر خدا، بلکه عقل بسیار از حقایق را در حدود و خطوط کلی درک می کند و درک می کند که این کارها یقینا از خدا صادر می شود، یجب من الله است نه یجب علی الله. به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله که فرمان این از غرر تعابیر قرآن کریم است، خدا چه در سوره آل عمران چه در بخشی از سوره دیگر فرمود الحق من ربک نه علی ربک، اون چه حق است یقینا از خدا نشأت میگیرد، نه بر خداست که کار حق انجام بدهد. قهرن نه اون مبنای اشاعره است نه این مبنای معتزله، بلکه حق را عقل می فهمد و یقینا کار خدا حق خواهد بود. خلق السماوات والارض بالحق، چه این که یوم یقول کن فیکون قوله الحق. مطلب بعدی آن است که این یوم یقول کن فیکون تبیین قیامت است که بساط قیامت این چنین است که با کن فیکون اداره می شود. کاری که از خداست، چون او فاعل لا بالحرکه تدریجی نیست، او در فاعلیت تام است، متمم طلب نمی کند، فاعلیت او مشروط نیست، فاعلیت او محدود نیست، فاعلیت او مقید نیست، فاعلیت او متضمن متمکن در زمان و مکان نیست، فاعلیت است آزاد. این که فرمود کن فیکون یعنی شما وقتی فاعلیت او را بررسی میکنید میبینید مطلق است. فاعلیتش در رهن زمان و مکان و قید و شطر و شرط نیست، پس او بکل شئین قدیر است. اون قوابل بعضی ها هستن که بسیار فی ارادی حق تعالی یافت میشوند، بعضی هستن که مقیدن، مشتورن، مشروطن، محدودن، متضمنن، متمکنن و مانند اون. در این حال که ذات اقدس اله فاعلیتش تام است، این فیض متوجه یک مستفیضی است که اون مستفیض شش دوره خلقت را باید پشت سر بگذارد. می شود یوم خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، نه شش روز یعنی شش تا دوازده ساعت یا شش تا 24 ساعت، چون هنوز زمان و زمینی نیامده. وقتی آسمان و زمین خلق می شود، شمس و قمری باشد و زمین یک بار به دور خود بگردد، شبان روز پدید می آید. یک بار به دور آفتاب بگردد، سال پدید می آید. خب اگر آسمانی نبود، شمس و قمری نبود، زمینی نبود، دیگه شب و روزی نبود. اون یوم که فرمود خداوند آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرد، این تطورات ششگانه خلقت است که بالاخره تطور هست، تفصیل هست، ولی روز به معنای در مقابل شب یا شبان روز معنی 24 ساعت مانندان نیست. گاهی درباره تأمین ارزاق انسان ها می فرماد و قدر اقواتها فی اربعه ایام، خداوند برای تأمین هزینه انسان ها و امثال انسان ها فصول چهارگانه را مقدر و مقرر فرمود. خب این فصول چهارگانه با کن فیکون جمع نمی شود، یعنی یک ظرف هم زمستان باشد هم تابستان، هم بهار باشد هم پاییز، او جمع نمی شود، وگرنه فاعل تام الفاعلیه است. بعضی هستند که فقط در سرما کار می کنند، در گرمانه، بعضی هستن در بهار کار میکنن، در پاییز نه. ولی ذات اقدس اله که منزه از زمان و زمین است، فاعلیت او محدود نیست، اما اون گیرندگان با هم جمع نمیشوند. لذا مسئله فصول چهارگانه را به عنوان قدر اقواتها فی اربعه ایام بیان فرمود و تطورات ششگانه آسمان ها و زمین را هم به صورت خلق از سماوات و ارض فی ستة ایام بیان کرد. نشأه طبیعت که نشأه زمان و حرکت و تدریج است، حکمش این. اما صحنه قیامت هم فاعل تام الفاعلیه است، هم قابل تام القابلیه. اون روز که بخواهد بساط آسمان ها و زمین را جمع کند، دفعتا جمع میکند، و اون روز که بخواهد بساط آسمان و زمین تبدیل شده را بگستراند، دفعتن می گستراند. این نه برای آن است که نظام اون عالم نظام علت و معلول نیست، چون علت و معلول یک شیء باطل شدنی نیست، محدود نیست. ربط بین حلقات هستی امر ضروری است. این چی نیست که علت و معلول احتیاجش فقط در دنیا باشد، در آخرت علت و معلولیتی نیست. خب اگه در آخرت علت و معلولیتی نیست، چه دلیل بر این که در آخرت مبدعی هست؟ نظام علی و معلولی در هیچ مقطعی از بین نخواهد رفت. منتها علل و اسباب امروز به سبک دیگر ظهور میکنند، فردا به سبک دیگر. همونطوری که در قیامت همه زنده میشوند، اما نه بر اساس توالد یا